با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در بعد از ظهر 29 اردیبهشت 1399 تقویم به ما یادآوری میکنه که اردیبهشت ماه هم داره رو به پایان میره و همچنان جهان بخش اعظمش و البته ایران با مشکل کرونا دست و پنجه نرم میکنن و در کنارش اتفاقات دیگر هم روی میده که گاهی اوقات این اتفاقات تحت شعاع بحران کرونا در سطح جهان قرار میگیره. امروز بار دیگه اعلام شد تعداد جان باختگان کرونا در ایران و اونطور که مقام های رسمی میگن و آمار رسمی میگه که محل مناقشه بوده در این مدت 7057 نفر جان باخته. بیشتر از آنچه که در این لحظه با شما در میون گذاشتم در ارتباط با کرونا در ایران در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهیم شنید دربارش، اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، همراه بشیم یک بار دیگه با کیان معنوی و تازه ترین خبرها رو از او پی بگیریم.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام اینکه شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 7000 تن گذشت، همچنین از قرار گرفتن 5 استان ایران در وضعیت هشدار خبر داد. کیانوش جهانپور همچنین از ابتلای حدود 2300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد. طبق آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 122000 رسیده است. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران همواره مورد تردید کارشناسان واقع شده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای شهر تهران شمار واقعی هر دو مورد را بیش از آمار رسمی می دانند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران، استان‌های لرستان، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین استان کرمانشاه در وضعیت هشدار هستند. در ایران وزارت کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ یک از گزارش‌های نهادهای نظارتی قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه خواستار اثبات ادعای علی مطهری نماینده مجلس در این باره شد و گفت که در غیر این صورت به پیگیری حقوقی موضوع از طریق مراجع صالحه خواهد پرداخت. چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان 98، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن را به هیئت رئیسه مجلس داد، اما این طرح اعلام وصول نشد. آقای مطهری در سوم دیماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور شخص علی خامنه است. اعتراضاتی که از شامگاه 24 آبان 98 ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد، به سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. در پی این اعتراضها صدها تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کرده، اما به رغم وعده‌های مکرر هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشدند. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ایران شواهد و اسناد این کشور درباره غرق کردن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی را نپذیرفته است. برخی رسانه‌های افغانستان روز شنبه گزارش دادند حدود 50 نفر از شهروندان افغان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند، از سوی مرزبانان دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه هریرود انداخته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه دخالت مرزبانان ایرانی در مرگ مهاجران افغان را رد کردند. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که اقدامات اولیه و رایزنی‌ها در سطح سیاسی برای راه اندازی کانال بشردوستانه از سوی کره جنوبی انجام شده است. عباس موسوی که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، در این حال از صدور مجوز آمریکا برای راه اندازی این کانال ابراز بی‌اطلاعی کرد. این در حالی است که وزارتخانه همچنین اعلام کرد که با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای زیربط در مورد از سرگیری صادرات بشردوستانه به ایران از طریق تراکنش‌های تجاری بر اساس تسویه حساب مبتنی بر ون واحد پولی کره جنوبی رایزنی کرده و مجوز گرفته است. محمد،
سپاسگزارم از کیان، کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم همراه من و همکارانم باشید و اجازه بدید با هم صفحه اول این مجله بعد از ظهری رو ورق بزنیم. نگاهی خواهیم داشت به آخرین‌های کرونا در ایران. ایران بار دیگر در مسئله شیوع کرونا با توجه به آماری که امروز منتشر شده اوج گرفته است. از جهان هم غافل نخواهیم بود. یک نگاه کوتاهی خواهیم داشت به جهان، به جایی که رفته رفته شاهد این هستیم که بعضی از کشورها دوران پسا کرونا رو آغاز دارن می‌کنن. و البته در کنار همه این مطالب نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات افغانستان به دنبال توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو رهبر سیاسی و دو رقیب پیشین انتخاباتی. سیستان و بلوچستان رو هم از قلم نخواهیم انداخت. وضعیت در سیستان و بلوچستان هم چندان خوشایند نیست و بحران کرونا آنجا هم بیداد میکند. برای اینکه بیشتر بریم سراغ مسئله کرونا در ایران، اجازه بدید یک کوتاهی از آنچه در جهان اتفاق افتاده رو برای شما بگم. رئیس جمهوری چین ژی جین پینگ صحبت‌هایی رو کرده و گفته که چین همیشه شفاف عمل کرده در مسئله کووید 19 و همه چیز رو به طور شفاف ارائه داده. از طرف دیگه ایتالیا داره بسیار با احتیاط برمیگرده به دوران پسا کرونا و میخواد فعالیت‌های نرمال یا عادی خودش رو آغاز کنه و اونطور که گفته میشه تقریبا محدودیت‌ها هم قراره که رفته رفته برداشته بشن در اونجا. اما هند وضعیت ناگواری رو داره. هند با رقم 96,000 مبتلا میشه گفت که بالاترین رقم رو الان در قاره آسیا به خودش اختصاص داده و اگر آمار رو به طور کل نگاه کنیم تا این لحظه یه چیزی بیش از 4,000,000 مبتلا رو مشاهدش هستیم و بیش از 300,000 جان باخته بر اثر کرونا تا این لحظه. اینها رو داشته باشید، ولی بریم سراغ ایران که در ایران هم خبرهای تازه‌ای رسیده. بابک غفوری آذر با ماست تا برای ما بگه. بابک شروع کنیم. فکر می‌کنم آمارها کمی همه رو شگفت زده کرد.
آمارهایی که امروز وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه داره اعلام می‌کنه، نکته مهمی که تو اشاره می‌کنی اینه که آمارها با توجه به رقم 2294 مبتلای جدیدی که وزارت بهداشت ظرف 24 ساعت گذشته اعلام کرده، باعث شده که این رقم در یک ماه گذشته بالاترین رقم ثبت شده ای باشه که روزانه وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان در ایران گزارش میده. با همه تردیدهایی که نسبت به گزارش‌های وزارت بهداشت وجود داره، با در نظر گرفتن صحت همین آمار باعث شده که به نوعی نگرانی ها درباره احتمال اینکه با موج دیگری از شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران روبرو باشیم بالا بگیره. نزدیک به بیش از یک ماه هست که وزارت بهداشت ایران آمار تفکیکی استان ها را اعلام نمی کنه. نمی دونیم که الان این آمار جدیدی که این میزان روند صعودیش محسوس هست مربوط به کدوم استان ها هست که باعث شده که شیب نموداری تعداد مبتلایان در ایران کاملا روندش تغییر بکنه و افزایشی بشه از کاهشی. تعداد قربانیان البته همچنان زیر 100 نفر اعلام شده. 69 قربانی تازه رو وزارت بهداشت امروز اعلام کرده، باعث شده که تعداد قربانیان البته از رقم 7000 نفر بگذره. 7557 نفر به گفته وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون کشته شدند. تعداد مبتلایان به رقم 123,492 نفر رسیده که باعث میشه که در قاره آسیا، البته تو در مقدمه به هند اشاره کردی، اما همچنان رقم کل مبتلایان در ایران حتی از هند هم بیشتره، چون میدونیم که شیوع ویروس کرونا در ایران زودتر از هند بود. در میانه همه این آمارها و در واقع تحلیل‌هایی که وجود داره درباره محسوس بودن روند بازگشتی ویروس کرونا در ایران با توجه به آمارهای وزارت بهداشت که میدونیم تردیدهای جدی هم درباره صحتش وجود داره، هم از جانب رسانه‌ها و هم از جانب نهادها و مقام‌های مسئول در ایران، امروز علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران به صراحت گفت که ایران از مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور کرده، وارد فاز مهار بیماری شده و گفته که در استانهایی مثل تهران و آذربایجان شرقی مسئله حادی نداریم به گفته آقای ربی، اما در استان سیستان و بلوچستان در مورد یک روستا نگرانی وجود داره، در استان خوزستان هم گفته نگرانی وجود داره که نماینده رئیس جمهوری به گفته آقای ربی در این استان مستقر شده و محدودیت‌های داخل استانی در نظر گرفته شده. در استان سیستان و بلوچستان در مقدمه هم اشاره کردی که باعث شده در روزهای اخیر مورد یکی از نقاط نگرانی برانگیز ایران تبدیل بشه، در روزهای گذشته هشدارها خیلی زیاد بوده هم از نمایندگان شهرهای مختلف این استان و همینطور وزارت بهداشت ایران هم این استان را در وضعیت هشدار قرار داده. رئیس بیمارستان مبتلایان کرونا در کرمانشاه هم امروز در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از افزایش حدود 6 برابری مبتلایان کرونا در این استان طی یک ماه گذشته خبر داده و از نگران کننده بودن وضعیت صحبت میکنه. اینا همه در حالی است که روند بازگشت به شرایط عادی در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ خیلی محسوس داره دنبال میشه. در تهران ترافیک های قابل توجه در سطح شهر باعث شده که حتی مورد توجه مقام های مسئول قرار بگیره این موضوع. اجرا نشدن طرح ترافیک امروز از جمله مسائلی بوده که در مورد توجه رسانه ها در بخش های شهری قرار گرفته و مسئولان شهری و ترافیکی تهران گفتن که بنابر ملاحظاتی تصمیم گرفتن که طرح ترافیک همچنان تا عید فطر اجرا نشه و البته اونها هم حتی تایید کردن که نقاط مرکزی شهر تهران با اجرا نشدن طرح ترافیک شاهد شلوغی های گسترده هست. توجیه این موضوع اینه که تا اونجایی که ممکن هست شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنن در تهران و از وسایل شخصی استفاده کنن.
درسته.
که در کنارش این موضوع رو هم شاهد هست.
به هر حال سپاسگزارم بابک غفوری آذر. به یک گره کور تبدیل شده داستان کرونا در بسیاری از کشورهای جهان و همچنان بسیار کشورها تلاش میکنند که قوانینی رو پیش ببرند که هم مردم بتونن به حالت عادی برگرده زندگیشون، هم بحران کرونا رو از سر بدر کنن. اما خبرهایی که میرسه همونطور که بابک هم اشاره کرد و خود من هم در ابتدای مجله اشاره کردم، خبرهای چندان جالبی نیست، به ویژه از استان سیستان و بلوچستان که مقام‌های محلی توی این استان از روند تصاعدی شیوع کرونا خبر میدن و وزارت بهداشت هم این استان رو در وضعیت هشدار قرار داده. همزمان نماینده زاهدان علی میار محمدی در مجلس شورای اسلامی گفته بیش از 74% مردم زیر خط امنیت قضایی هستند و مجبورن برای کار به بیرون از خانه برن. با این تدابیر چگونه میشه قضیه رو پیش برد در جایی مثل سیستان و بلوچستان؟ همراه هستیم با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل استان، و نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت استان. آقای دوشوکی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید که در این مجله همراه ما باشید. با توجه به شرایطی که واقعا سیستان و بلوچستان داره، تا چه اندازه الان اقداماتی اندیشیده شده؟ به هر حال مسئله امنیت غذایی هست که محل پرسش. همین چندی پیش هم وقتی که سیستم آموزشی شاد رو وزارت آموزش و پرورش راه انداخت که به صورت مجازی دانش آموزان بتونن درس‌های خودشون رو پی بگیرن، ما شاهد این بودیم که در سیستان و بلوچستان بسیاری امکان حتی دسترسی به این سیستم آموزشی رو نداشتن.
بله کاملا همین طور هست، به خاطر اینکه در استان سیستان و بلوچستان نه تنها در شهرها مثل چابهار، زایدان که حداقل نیمی از جمعیت اونها حاشیه نشین هستند و زیر خط فقر زندگی میکنن و به اینترنت و فضای مجازی دسترسی ندارند، بلکه در روستاها که حدود 50% جمعیت هم در استان سیستان و بلوچستان در روستاها زندگی میکنه، این امکانات آموزشی وجود نداره. علاوه بر اون امکانات درمانی وجود نداره. اگر اینها مبتلا به بیماری کرونا بشن، به عنوان مثال همین دیروز یک جوونی که بیماری تالاسیمیا داشت به بیمارستان چابهار منتقل شد و خب چون دیر شده بود متاسفانه جان داد. یعنی علاوه بر بیماری کرونا که متاسفانه دولت در چند هفته گذشته وضعیت سفید اعلام کرده بود، در صورتی که بنا به گفته رؤسای دانشکده‌های پزشکی،
یعنی در سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاده بود وضعیت سفید؟
بله بله، قبلا گفته بودن که الان دقیقا من اسم 15 شهرستان شامل چابهار، خاش، دلگان، زابل، زهک، سیب، سوران، فنوج، قصرقند، کنارک، نیکشهر، هامون، همه اینا رو گفته بودن که وضعیت سفید هست و این در شبکه خبری ایرنا هم هست و در خبرگزاری فارس، در صورتی که ما میبینیم که الان خود رئیس دانشگاه پزشکی جنوب کشور که در ایران شهر هست و چابهار هم تحت پوشش اون قرار داده، گفتن چابهار وضعیتش خیلی بحرانی هست، خاش هم بحرانی هست و در یک مراسم تحریم حدود 15-16 نفر مبتلا به این بیماری شدن. در سراوان هم خود دکتر محمد قره‌بگلو مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان سراوان گفته بود که ما 324 نفر تحت عنوان عفونت حاد تنفسی داشتیم که در به بیمارستان مراجعه کردن و حداقل 4 نفر از اونها جان باختن در سراوان. در خاش هم حداقل 2 نفر جان باختن، در چابهار هم. خب واقعیت اینه که بخصوص اینهایی که متاسفانه،
ولی آقای دوشکی یک سوالی، تا چه اندازه فکر میکنید کمبود امکانات الان مسئله است؟ به هر حال در خیلی از شهرها پیش بینی میشده که اینها احتمال داره که دوچار نشن و یک دفعه آمار رفته بالا. همین روز گذشته هم شیراز اشاره شد که 2 مرتبه آمارش 3 رقمی شده. تا چه اندازه واقعا نارسایی هایی هست که از جانب دولت میتونیم بگیم اتفاق میفته؟ تا چند روز خود شهروندان هم رعایت نمیکنن؟ مسائل آموزشی در خود سیستان و بلوچستان دخیل هست در این مسئله؟
بله متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان با توجه به بافت جمعیتی و سنتی و بخصوص الان که ماه رمضان هست و مردم شبها بخصوص میرن در مساجد نمازهای طولانی به نام تراویح میخونن، ما میبینیم که کانونهای آلودگی و شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها مراسم مثلا ترحیم هست، عزاداری، تولد، عروسی و بخصوص مساجد و حتی بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز خرید و مراکز تفریح. حالا شما ممکنه سوال بپرسید خود چرا مردم مثلا به مراکز تفریح میرن؟ برمیگردیم به همون موضوع که دولت متاسفانه بسیاری از این شهرستان ها رو منطقه یا وضعیت سفید اعلام کرده بود. متاسفانه خود مردم بلوچ هم این رو باید گفت که این فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی رو حالا چه در مساجد باشه و چه در مراسم دیگه باشه رعایت نمی کنن. نوعی نگاه تقدیرگرایانه وجود داره که هرچی خدا بخواد همون اتفاق میفته. همه اینها رو در کنار نبود امکانات در حتی در شهرستان ها چه برسه به روستاها در کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم که خب در استانی مثل سیستان و بلوچستان اگر این سیر سعودی کرونا همچنان ادامه پیدا بکنه و طبق گفته های خود مسئولین روزانه حداقل 40 نفر در اضافه میشه به صورت سعودی، این نشون میده که در عرض یکی یا 2 هفته آینده متاسفانه ما با یک بحران وحشتناکی در استان سیستان و بلوچستان روبرو خواهیم شد. شهرهای
در حال دولت فکر میکنید راهی رو وجود داره براش؟ خیلی اگر کوتاه بگید، با توجه به این که ما میدونیم که معیشت یک مسئله ای بوده که دولت آقای روحانی هم از ابتدا بهش اشاره کرده، گفته که تئوری یا میشه گفت روندی رو پیش برده تحت عنوان نان و جان.
واقعیت اینه که خب مسئله معیشت و مسئله این که مردم باید برن کار بکنن بخصوص در استان سیستان و بلوچستان، بسیاری از اینها روزمزد هستن و اگر کار نکنن نه پولی پسنداز کردند و نه اینکه دولت از نظر مالی به اونها کمک میکنه به جز بسته های غذایی که بعضی از نیروها از جمله سپاه و بسیج به برخی از مردم در روستاها میدن. در نتیجه اگر دولت بتونه از یک طرف از نظر مالی به مردم کمک بکنه که به اصلاح سر کار دوباره نرن، مخصوصا کارهایی که تعداد زیادی کارگر رو میطلبه، و از سوی دیگر واقعیت هم اینه که هم دولت هم مسئولین و هم علمای مذهبی باید این رو تاکید کنن که مثلا در کنار یکدیگر قرار گرفتن، تعداد زیادی از مردم به مدت یک یا دو ساعت در مساجد در نماز تراویح یا حتی در مراسم ترحیم و نمیدونم تولد و عروسی و غیره، اینها باعث شیوع این بیماری میشه. از یه نظر دولت باید کار خودشو بکنه که متاسفانه نکرده، از طرف دیگه مسئولین هم، البته مسئولین دانشگاه های پزشکی بعد از حق نگذاریم همیشه این هشدار رو دادن، ولی توسط مقامات دولتی از اونها خواسته شده که زیاد به این مسئله دامن نزنن و وضعیت رو اون چی که هست بحرانی تر جلوه ندن. همه این پنهانکاری ها باعث شده که ما وارد فاز جدیدی بشیم، از وضعیت قرمز به وضعیت
سفید به وضعیت قرمز. حالا سفید به زرد،
الان به وضعیت زرد رسیده در استان، ولی من فکر کنم هفته دو هفته آینده وضعیت قرمز برسیم.
سپاسگزارم. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت بلوچستان. اگر شما از شنوندگان بلوچ ما هستید، میتونید نظرتون رو از ما دریغ نکنید و بسپرید نظرتون رو به 2042-02-21-12-21-13. یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو پیش رو دارید. میدونید که به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب و همزمان با ادامه مسیر نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، وزیر خارجه ایران نسبت به احتمال اون چیزی که مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا نامیده هشدار داده و همچنین سفیر سوئیس در تهران احضار شده به وزارت خارجه و آقای ظریف این اقدام رو تحریک‌آمیز و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی عنوان کرده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از کیانه معنوی.
نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پس از آن ارسال شد که مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا در روزهای اخیر در گزارش‌های عادی خود اعلام کردند که 4 ناو USS دیترویت، USS لاسن، USS پرابل و USS فیارگت را به منطقه کارائیب اعزام کردند. محمد جواد ظریف در نامه خود نسبت به تحرکات دریایی آمریکا در کارائیب که او این اقدام را تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی خوانده، هشدار داده و بر حق ایران برای اتخاذ به گفته وی تدابیر مناسب و ضروری تاکید کرده است. نیروی دریایی آمریکا اعزام این ناوها را با هدف اجرای عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب اعلام کرده. در همین زمینه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را که حافظ منافع آمریکا در ایران است به وزارت خارجه احضار کرد و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه از طریق او به آمریکا هشدار داد که هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد. این تحولات پس از آن است که طی هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها و همچنین مخالفان حکومت در ونزوئلا خبر دادند که 5 نفتکش در بنادر ایرانی در حال بارگیری بنزین، گازوئیل یا دیگر مواد سوختی هستند تا آنها را به ونزوئلا انتقال دهند. تا کنون مقصد یکی از نفتکش‌های ایران به طور رسمی ونزوئلا ثبت شده و به گفته مراکزی که انتقال انرژی و تردد نفتکش‌ها را در جهان رصد می‌کنند، این نفتکش 4 شنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرده است. بنابر گزارش‌ها مقصد 4 نفتکش دیگر ایران نیز احتمالاً ونزوئلا است و به نوشته شماری از وبسایت‌ها 4مین نفتکش ایران در این مسیر روز یکشنبه از تنگه جبل الطارق عبور کرده است. پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه به رویترز گفت واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های مناسب برای واکنش به این اقدام است. ایالات متحده سال گذشته میلادی به عنوان بخشی از فشارهای خود برای برکناری نیکولاس مادورو شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. در روزهای اخیر شماری از وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی با اشاره به اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب به لحنی تند و هشدارآمیز روی آوردند. ایران و ونزوئلا هر دو مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که دچار بحرانی سیاسی در داخل کشور است، در حال حاضر با بحران سوخت نیز روبرو است.
شنیدید گفتگو با گزارش کیانه معنوی رو. در ادامه بشنوید تحلیلی رو در همین ارتباط از حبیب حسینی فرد.
واقعیتش اینه که این واکنش ایران نشون داده و به نوعی هشدار داده نسبت به هر گونه اقدام آمریکا علیه این پنج کشتی. اون تو البته ایرانی ها نمیگن پنج کشتی، ولی برسات در رسانه بین المللی صحبت از پنج کشتیه. اینی که چقدر اصطلاح این مؤثر باشه و آمریکایی ها رو باز بداره بعیده، بعیده که با توجه به اینکه اون منطقه کارایی در حوزه امنیتی و دریایی آمریکایی هاست، نیروی اصطلاح دریای قوی اونجا دارند و همونطوری که در مورد جبل الطارق و اون کشتی که قرار بود سوخت یا نفت ببره به طرف سوریه سال گذشته آمریکایی‌ها اقدام کردن، توقیف کردن و با تعهداتی نهایتاً اون کشتی آزاد شد، در این مورد هم آمریکایی‌ها با توجه به حضور نظامی که دارن و به خصوص متحدانی که در منطقه دارند، اینی که بتونن جلوی رسیدن این کشتی ها به سواحل ونزوئلا رو بگیرند امکانش بالاست. اینی که حالا ایران مثل مورد اون کشتی که میخواست بره سوریه در این منطقه بایسته و کشتی های از نیکاراگوئه، کشورهایی که نزدیکن به ایران مثل کوبا، نیکاراگوئه یا شاید مثلا حتی مکزیک و اینها بیان کمک، این هم یک گزینه است. ولی به هر صورت به نظر میاد که چالشی که شروع شده به این زودی شاید پایان نپذیره.
آقای حسینی، پیشتر آمریکا یک مطلبی رو منتشر کرده بود و احتمال داده بود که دولت ونزوئلا بهای این محموله ها رو به صورت طلا به ایران پرداخت کنه. دو کشور تحت تحریم قرار دارن. با توجه به شرایط موجود واقعا برای جمهوری اسلامی چه سودی داره که نفت رو منتقل کنه به ونزوئلا؟ با توجه به مسافتی هم که بین دو کشور هست، تا چند اندازه ونزوئلا واقعا میتونه یک شریک استراتژیک برای جمهوری اسلامی باشه؟
اصلت ایران از همون زمانی که آقای چاوه سال 1999 به قدرت رسید در روابطی که برقرار کردن همیشه فکر کرده که از این به اصطلاح منفذ برای اینکه زیر گوش به اصطلاح ایالات متحده در همسایگی خودش هم مزاحمت ایجاد بکنه و به نوعی اونجا هم حضور داشته باشه. خب دیدید تو دهه گذشته کشورهای بسیاری با دولت چاوز متحد بودن، حکومت‌های چپگرا سر کار بودن و ایران از کانال ونزوئلا مثلا وارد شده بود به اون منطقه آمریکای جنوبی. براش امکاناتی بود، حتی طرح‌های صنعتی نظامی این حرفا رو هم با هم پیش می‌بردن که خب بعد از دوره آقای احمدی نژاد این مقدار متوقف شد. یادمونم از یادم نبریم که همون سال 2003 هم که اعتصاب بزرگ کارکنان صنعت نفت ونزوئلا علیه چاوز شکل گرفت، ایران کمک بزرگی بهش کرد که بتونه روپای خودش بیسته. الان هم خب تو چارچوب همین استراتژی نسبت به آمریکا، تو چارچوب اینی که به اصطلاح دولت متحد خودش اونجا زیاد مشکل مواجه نشه و در این حال بتونن یه مقداری این وضعیت تحریمی که دارن با گرفتن طلا بکنن، گرفتن به اصطلاح دلار یه مقدار کمک های از ونزوئلا بلا تحریم خودشون رو هم به اصطلاح بشکنن. یک طرف در این حال به اصطلاح اینی که به نوعی بنزینی که الان در ایران داره تولید میشه فراتر از نیازشه. میدونیم که کرونا بر صورت صنعت نقل ایران رو به مقداری کاهش داده، 80 میلیون لیتر بنزین مصرف نداره ایران، مجبور بخشیشو نمیتونه ذخیره هم بکنه صادر بکنه، یعنی داره با یک تیر به صورت سه دشونه میزنه. از این جهتش اینی که حالا چقدر موفق باشه باید دید.
حبیب حسینی فرد بود. و اما در افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری این کشور بالاخره به توافق رسیدند. امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد همراه من بود.
دیروز توافق سیاسی بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله امضا شد و خیلی مختصر میخوایم برای شما بگویم که در این توافق عبدالله عبدالله که رقیب اصلی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری بود به حیث رئیس شورای مصالحه ملی گماشته میشه و همچنان اعضای تیم انتخاباتیش در کابینه و دیگر پست های بلند دولتی گماشته خواهند شد. یعنی باز هم یک حکومت مشارکت ملی ظاهرا به وجود خواهد آمد، گرچه نامش حکومت مشارکت ملی یا حکومت وحدت ملی
برای
نیست.
برای افغان‌ها چه پیامدی داشت؟ یعنی استقبال کردن اونها؟
عکس العمل ها یا واکنش های خیلی متفاوت در این باره ما داشتیم، به خاطر از اینکه بعضی از افغان هایی که باور دارن که این هم ادامه همون طور حکومت وحدت ملی 5 سال گذشته هست، اینا باور دارن که با چنین حکومت امور افغانستان به خوبی پیش نخواهد رفت. اما گروه دیگر میگن که خود این توافق یک گام مثبت است به طرف بهبود، مخصوصا حالا که مسئله مذاکرات صلح با طالبان مطرح است و نقش آمریکا در این مذاکرات و همیشه پافشاری روی ازی بود که دولت افغانستان یا جانب افغانستان باید یک هیئت همشمول و قوی را برای مذاکرات صلح افغانستان تعیین بکنه تا بتونن با طالبان صحبت بکنن.
ولی به هر حال ما میدونیم که مشارکت در سطح خیلی بالایی نبود در انتخابات. با توجه به این موضوع، آیا این اتفاقی که افتاده، این توافق میتونه همه‌گیر و فراگیر باشه برای همه افغان‌ها؟
خب کسایی که در انتخابات رأی ندادن، هم به این معنا که خب اعتماد زیاد به انتخابات ظاهرا نداشتن یا مسائل امنیتی بود بدون شک، اما با وجود تعداد کم از اینکه مردم رأی دادن، انتخابات برگزار شد و حالا کسایی که رأی دادن نگرانیشان این است که اگر در آینده ما باز هم رأی بدیم، هم امنیت خود را در خطر برتیم، جان خود را در خطر بیندازیم، دوباره انتخابات ما نتیجه نده و حکومتی که میآید برآیند یک حکومت مشروع و انتخاباتی نخواهد بود و بازم یک تفاهم سیاسی دیگه رأی ما را بی ارزش خواهد ساخت. یک نگرانی است که انتخابات آینده و در پیش رو.
به پایان این مجله رسیدیم.